بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوستان گرامی. طاعات و عباداتتون قبول باشه ان شاء الله. از باقی مانده ماه مبارک رمضان ان شاء الله حد اکثر استفاده رو ببریم. موضوع کلی ما در بحث لطایف و اشارات قرآنی موضوع انسان شناسی بود، یکی از مهمترین موضوعاتی که قرآن به صورت ویژه به اون پرداخته است. نکته مهمی که در ابتدا اشاره شد این بود که اگر انسان حقیقتاً به دنبال شناخت خود هست، اگر کسی به دنبال انسان شناسی هست، بهترین و مطمئن‌ترین و کامل‌ترین منبع برای شناخت انسان کلام خالق انسان هست. اون انسان، اون موجودی که انسان رو پدید آورده، اون از همه بهتر انسان رو می‌شناسد. و عرض کردیم که موضوع انسان شناسی موضوع پیچیده است که خیلی ها در این مسیر دچار اشتباه شدن، یا حداقل اینکه نتونستن به صورت حقیقی به شناخت انسان دست پیدا کنن. پس بهتر این هست که ما سراغ بهترین منبع یعنی قرآن که کلام خداوند هست بریم و با مبانی قرآنی انسان رو بشناسیم. با همین هدف ورود پیدا کردیم به یکی از مباحث مهم که همیشه ذهن انسان رو درگیر کرده، یعنی موضوع انسان شناسی، اما از زاویه دید قرآن با تأکید و محوریت قرآن. منبع اصلی ما برای توضیح و تفسیر آیات قرآن آثار علامه جوادی آملی است که به عنوان پایه کتاب صورت و سیرت انسان در قرآن رو خدمت شما عزیزان معرفی کردیم. این کتاب مبناست که عرض کردیم گاهی گریزی به آثار دیگه ایشون هم میزنیم، مثل امروز که در آثار دیگه ایشون میخوام این موضوع رو پیگیری کنیم. ابتدا از همون کتاب صورت و سیرت انسان در قرآن و سپس هم انشاءالله گریزی خواهیم زد به برخی از آثار دیگه ایشون و موضوع انسانشناسیمون رو ادامه خواهیم داد. اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه گذشته به وجود علمی و عینی انسان اشاره کردیم و بیان شد که انسان قبل از اینکه وجود خارجی پیدا کنه، وجود عینی پیدا بکنه، در علم خداوند وجود دارد و این وجود علمی هم از بین رفتنی نیست. بیان کردیم که انسان قبل از اینکه وارد دنیا بشه و حتی قبل از اینکه روح بهش تعلق بگیره، شیئیت داشته، موجودیت داشته، و اینکه انسان وجود الهی داره که بالاترین رتبه انسانی عنوان شده، بهترین رتبه انسانی همین مقام وجود الهی انسان هست، همون مرتبه ای که ما در علم الهی بودیم. با توجه به این مرتبه و اینکه ما اون مرتبه رو بعد فراموش کردیم، ابتدا هم علم و آگاهی به این مقام خودمون داشتیم اما بعد اون رو فراموش کردیم، و اگر انسان بتونه با مراقبه، با تلاش و کوشش اون حقیقت خودش رو به یاد بیاره، این پایه معرفت و سیر و سلوک حقیقی اون خواهد شد. اساسا سیر و سلوک بر محور توحید شکل میگیره و اینکه انسان تلاش کنه خود الهی خودش رو پیدا کنه، اون حقیقت و وجود الهی خودش رو پیدا کنه. علم به حدوث خیش، اینکه انسان حادث شده، برای انسان هم از آیات قرآن و هم از روایات اهل بیت علیهم السلام و هم به وسیله برهانهای مختلفی که متکلمین اقامه کردن به آسانی حاصل می شود. اینکه ما به شما که عرض کنم وجودی داشتیم، اون وجود الهی داشتیم، قبل از این که وارد دنیا بشیم وجود داشتیم. وقتی صحبت از حدوث میشه به شما که عرض کنم یعنی پدید آمدن از جایی به جایی، حادث شدن. کلمه حدوث و قدیم رو قبلا توضیح دادیم، قدیم چیزی است که اول ندارد، اما حدوث چیزی است که اول دارد، اول دارد، از یک جایی پدید آمده. در هر صورت ما آیات قرآن رو که بررسی کنیم این علم به حدوث کار سختی نیست. مثلا قرآن کریم به پدران و مادران می‌فرماید مبادا بپندارید که خالق فرزندان خود هستید و آنها را شما به وجود آورده اید. شما خالق نیستید، بلکه کار شما تنها امناع هست. امناع یعنی نقل منی یا همون نطفه از جایگاهی به جایگاه دیگر. انسان فقط این کار رو انجام میده، امناع میکنه، منی رو از یک جایگاه به جایگاه دیگری انتقال میده. اما این خداوند است که هر انسانی را می آفریند، اونی که این مایع رو تبدیل به انسان میکنه اون کیه؟ اونی که این سیستم رو فراهم کرده اون کیه؟ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ آیا شما خلق میکنید یا من خالق هستم؟ امام رضا علیه السلام نیز در پاسخ کسی که برهان بر مبدأ میخواست فرمود که تو قبلا نبودی و بعد موجود شدی. نبودی و بعد موجود شدی، این میشه حادث بودن دیگه، سابقه عدم داره، نبودی بعد موجود. اون آیه قرآن، اینم روایت از امام رضا علیه السلام، که تو قبلا نبودی و بعد موجود شدی، نه خودت خود را آفریدی و نه مثل توی تو را خلق کرد. نه خودت خودت را آفریدی و نه کسی مثل تو را خلق کرده. همین ها نشونه این هست که انسان حادث است. برهان های کلامی هم اثبات میکنه که انسان حادث است و هر حادثی یقینا محدث میخواد، پدید آورنده میخواد. پس به دست آوردن این علم که انسان سابقه عدم دارد چندان مشکل نیست. انسان سابقه عدم دارد، لم یکو شیئا، که قبلا اینا رو توضیح دادیم. اما در این میان یک موضوع بسیار مهم هست و در این حال دشوار. اون چیزی که دشوار است علم به حادث بودن نیست. اینم البته اگر انسان تحقیق نکنه دشواره، ولی باز بالاخره به دست آوردنی است. اون چه که دشوار است یاداوری نشأه پیش از وجود خارجی ماست که خداوند در اون مرحله با ما سخن گفته. یعنی یک نکته قرآنی رو ما باهاش مواجه میشیم که خداوند در قرآن موضوعی رو مطرح میکنه درباره انسان که جز مباحث انسان شناسی قرار میگیره، و اون این که قبل از این که ما حادث بشیم، قبل از این حدوث، قبل از این که وجود خارجی پیدا بکنیم، خداوند در مرحله ای با ما سخن گفته. یکم به این فکر کنیم. گاهی ما خودمونو درگیر مباحث علمی میکنیم، اما اینجا یک نکته وجود داره. انسان مرحله ای رو پشت سر گذاشته قبل از اینکه وجود خارجی پیدا کنه، و در اون مرحله خداوند با انسان سخن گفته مستقیم، نه به واسطه پیامبران. چون الان هم خداوند با ما سخن میگه به وسیله قرآن، به وسیله پیامبران، اما صحبت از مرحله ای است که خداوند مستقیم با انسان سخن گفته. و قرآن هم ما رو به همین حقیقت تذکر میده. پیدا کردن این دشواره، کار آسانی نیست، اما خب یک حقیقتی است. وقتی قرآن میفرماید پس وجود داره، همچین اتفاقی افتاده، همچین مرحله‌ای شکل گرفته و خداوند مستقیم با ما صحبت کرده. حالا پیدا کردنش زحمت داره. انسان ها در مواجهه با حقیقت چند دسته هستند. یک، حقیقت رو میپذیرند. دو، نمیپذیرند. اونهایی که حق پذیر هستند، حق محور هستند و حقیقت رو میپذیرند، وقتی حقیقتی برای اونها بیان میشه حقیقت رو میپذیرند. اینها هم خودشون چند دسته هستند. یک، اون دسته ای که حق رو میشنوند و میپذیرند، تمام باور داره فقط، اما حرکت نمی کنه، به دنبال به دست آوردنش نیست، انکار نمی کنه، پذیرفته، قبول داره، میگه خب قرآن گفته، اما خب حال این که دنبال حق بره نداره. در حد همین علم، آگاهی، در حد همین دانستن و پذیرش باقی میمونه. بسیاری از انسان‌ها این گونه اند. همتشون پایینه، اراده‌شون ضعیفه، قانع هستند، در صورتی که اینجا جای قناعت نیست. قناعت در امرار معاشه، در امور دنیایی است. در امور معنوی قناعت معنا نداره، باید رفت. اما بیشتر مردم وقت نداریم، حوصله نداریم، حال نداریم، دلمون میخواد، نمیشه و و و. عوامل متعددی باعث شده که انسانهایی که حق رو باور کرده اند، شنیدند و پذیرفتند، اما در همین مرحله باقی بمانند، یعنی به دنبال کشف حقیقت نباشند، به دنبال این که حقیقت رو ببینند، چون زحمت داره. علت اصلیش هم اینه که زحمت داره، همین که عرض کردیم، دشوار است. اونی که دشواره اینه، دشواری موجود در شهود حقیقت باعث شده که خیلی از مردم به دنبالش نرن. اگر هم به دنبالش میرن، در حد علم و آگاهی، در حد صحبت، گفتگو، در عمل خیلی خبری نیست. اما دسته دوم از انسانهای حق پذیر، اون کسانی هستند که وقتی به حقیقتی پی بردند، وقتی که حق رو شناختند و حقیقتی از حق رو باهاش آشنا شدند، آرام و قرار ندارند، میخوان برن حقیقت رو ببینند. فقط به شنیدن اکتفا نمی کنند، میخوان ببینند. میگن خب اگر حقیقتی وجود داره، این حقایق رو ما باید بریم ببینیم آیا میشه دید. اگر دیدنیست، ما میخوایم ببینیم، ما آروم نمیگیریم تا نبینیم. اینها افراد کمی هستند. البته این میان در حد وسط این دو گروه، دو دسته، برخی از انسانها هم هستند که در ابتدا وقتی که با حقیقت مواجه میشن، با یک مطلب مهمی مواجه میشن، دلشون حرکت میکنه، اما چون ضعف‌هایی دارن، چون آماده نیستن برای حرکت، میانه راه متوقف میشن. عاقبت سیمرغ شد. و از جمله موضوعات مهمی که دشوار است، که اولا حق است، ثانیا دشوار است، همین موضوع هست که در مورد گذشته انسان مطرح میشه، یاداوری نشئه پیش از وجود خارجیمون، همون حقیقتی که خداوند در اون مرحله با ما سخن گفته. و قرآن هم اتفاقا ما رو به همین حقیقت تذکر میده. این سخن برخلاف بحث در علوم انسانی تنها اثر علمی نداره. یعنی وقتی ما انسان رو در علوم انسانی میخوایم بشناسیم، خب آگاهی هایی پیدا میکنیم، اتفاقا به نکات عجیب جالب و مهمی دست پیدا میکنیم، اما همه اینها جنبه علمی دارد. اما این موضوعی که الان عرض کردیم، باز تکرار میکنم موضوع رو، یعنی مرحله‌ای که خداوند با ما سخن گفته، مرحله‌ای که خداوند با ما سخن گفته بیش از اینکه وجود خارجی پیدا کنیم، این موضوع که در قرآن مطرح میشه، اگر کسی بره به دنبالش، ارتباط مستقیم با تربیت انسان داره، که اگر کسی سابقه خودش رو دریابد و اون رو خوب درک کند، هرگز مغرور نمی شود، به خیشتن رو نمی بازد و همواره آینه دار جمال و جلال حق خواهد بود. این کاملا تأثیر معرفتی داره، این موضوع یک تأثیر بسیار معرفتی که باید حتما به صورت ویژه بهش توجه داشته باشیم. این مرحله یک مرحله عمومی است، یک مرحله کلی است. صحبت از مرحله ای است که خداوند تک تک انسانها رو یک جا جمع می کند و با همه انسانها سخن می گوید، با حقیقت انسانی. خوب دقت بفرمایید، ما الان وقتی که میگیم انسان، یک موجودی رو در ذهنمون تصور می کنیم، در ذهن ما یک موجودی تصور میشه که بالاخره جسم داره، دست داره، پا داره، همینی که میبینیم. حالا این موجودی که جسم داره روحی هم داره. این مربوط به وجود خارجی انسان هست، وجود عینی انسان. و ما چون مرتب با این مرحله از وجود انسان سر و کار داریم، به محضی که گفته میشود انسان، در ذهن ما این تصور میشه و به وجود میاد، یک همچین شکلی. و بعد برامون یه مقدار سخت هست که این جسم با این روح کجا باهاش صحبت شد، مخصوصا که یادمون نمیاد. قرآن هم فرمود که شما فراموش کردید. عرض کردیم مرحله ای علم انسان و بعد در مرحله بعد سخن از فراموشی انسان هست نسبت به این حقیقت، که الان ما متاسفانه تو این مرحله گیر کردیم، گرفتار خود فراموشی شدیم، اون حقیقت خودمون رو و اون مرحله رو که مربوط به علم الهی هست رو فراموش کردیم. خب ما چون الان با وجود خارجی خودمون سر و کار داریم، یعنی تا میگن انسان، بالاخره اشکال مختلفی از انسان در ذهنمون شکل میبنده، نقش میبنده، تطبیق این موضوع با اون حقیقتی که در مرحله پیش از وجود خارجی اتفاق افتاده سخته و اساساً دشواری که عرض کردیم مربوط به همین موضوع هست. عرض کردیم دشوار هست پیدا کردن و رسیدن و شهودش. حالا علم آگاهی و درکش دشوار هست، اما از اون دشوارتر شهود اون مرحله هست. اون چیزی هم که مهمه شهود اون مرحله هست، یعنی انسان وجود الهی پیدا بکنه. مهمترین، خوب دقت کنید لطفا، مهمترین موضوع در بحث انسان شناسی همین هست، همین موضوعی که عرض کردم، این که ما اون مرحله رو پیدا کنیم. چون خداوند می‌فرماید امکان یادآوری وجود داره، اینا رو قبلا عرض کردیم دیگه، امکان یادآوری وجود داره، یعنی سخن از فراموشی میشه. قرآن میگه انسان فراموش کرده اون مرحله رو، اما در این حال می‌فرماید امکان یادآوری وجود داره. و اساسا قرآن، پیامبران و اهل بیت آمده اند که به ما کمک کنند تا بتونیم اون مرحله رو به یاد بیاریم. حالا اون انسانی که یا اون گروه هایی که به نوعی دم از انسان شناسی میزنند، اما این نکته رو یا باور ندارن یا بهش توجه ندارن، یک. دو، برای شناخت انسان سراغ قرآن نمیان، سراغ اهل بیت نمیان. خب اینا چگونه میخوان؟ کدام انسان رو میشناسن؟ چه انسانی رو میشناسن؟ اون انسانی که امروز به صورت عمومی و کلی در جهان مخصوصا در غرب مورد مطالعه دار قرار میگیره، انسانی است که همردیف موشهای آزمایشگاهی است. یعنی بعد حیوانی انسان رو، نه اینکه دروغه، اونم یک بعد از انسانه، اما یک بعد حیوانیه. شما دقت کردید که این همه علم و آگاهی برای اینکه حقایقی از انسان رو، یعنی در مورد جسم انسان، بدن انسان کشف کنن، برای اینکه بدونن چی برای انسان بده، چی برای انسان خوبه، چون وقتی میگن انسان همین جسم رو بیشتر مد نظر دارن، موشهای آزمایشگاهی دارن. یعنی شما ببینید وقتی مسئله موش آزمایشگاهی مطرح میشه یعنی چی؟ یعنی انسان شبیه در ذهن اونها بیشترین شباهت رو انسان به موش داره. اونجا آزمایش میکنن، جواب داد، بعد روی ما پیاده میکنن، برای که نخوان مستقیم روی انسان آزمایش کنن. خب در ذهن اونها گاهی انسان اینه، اما قرآن داره یک حقیقتی رو مطرح میکنه که به خاطر دشوار بودن شهود اون و درک معرفتی اون، اصلا خیلی ها ممکنه اون رو انکار کنن. قطعا اونایی که قرآن رو باور ندارن این موضوع رو به راحتی نمیتونن بپذیرن. البته این موضوعی است که در ادبیات عرفانی ما هم ورود پیدا کرده. عرفا، اهل دل، انسانهای خود ساخته به دنبال رسیدن به این مرحله هستند که این مرحله رو درک کنند، این مرحله رو درک کنند، اون مرحله‌ای که خدا با انسان سخن گفته. برای اهل دل همین موضوع مست کننده هست، این که تصور بکنن و بشنوند و بدانند که خداوند در مرحله مستقیم با انسان سخن گفته. اونی که اهل دل هست، عرفا، وقتی که با این موضوع مواجه میشن از خود بی خود میشن و اصلا محور حرکتشون رو برای شناخت همین قرار دادن و بس. این موضوع مهم در قرآن کریم مطرح شده، یعنی موضوعی است قرآنی. اگر بخوایم بگیم که این موضوع کجا مطرح شده، باید بگیم در قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف که جزء موضوعات بسیار مهم قرآنی است. آیه 172 سوره مبارکه اعراف خداوند می‌فرماید، یعنی در واقع محوری ترین آیه ای که از این ماجرا گزارش میده این آیه شریفه هست که مشهور هست به آیه میثاق. آیه میثاق، کلمه میثاق هم یعنی عهد محکم، عهد و پیمان محکم. حالا توضیح خواهم داد، یه اشاره میکنم. خداوند در این آیه شریفه میفرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. از این مرحله اهل دل و عرفا با واژه عالم الست یا روز الست نام میبرند، چون موضوع الستو بربکم مطرح شده و در کلام حافظ و مولوی و گلشن راز شبستری و بابا طاهر و این بزرگان و کل ادبیات عرفانی ما به صورت ویژه مسئله عهد الست، روز الست، عالم الست مطرح شده. و این یک میثاق عمومی است که همه انسان ها از ابتدا تا انتهای خلقت رو بی استثناء شامل میشه. هدف از این میثاق هم این هست که در قیامت کسی با
با دستاویز قرار دادن غفلت از ربوبیت حق تعالی یا مثلا پیروی از نیاکان مشرک بهانه جویی نکنه و گناه باطل گرایی خودش رو به گردن دیگران نندازه. خب این یک موضوع مهم هست که اهل دل به دنبال کشفش هستند، یعنی میگن وقتی که خداوند فرموده میشه اون رو به یاد آورد، امکان یادآوری وجود داره، ما میخوایم تلاش کنیم که یادمون بیاد و اون مرحله رو دوباره ببینیم، مرورش بکنیم. و این شدنیست، خیلی ها هم رسیدن بهش. برخی از اشعاری که به این موضوع پرداخته رو دقت کنید، مثلا جناب مولوی در دیوان شمس، الستو گفت حق و جانها بلا گفتند، الستو گفت حق و جانها بلا گفتند. حالا اون دشواریش هم شما دقت بفرمایید که گفتیم جزء موضوعات دشوار هست و همراه با رنج به دست آوردنش. در واقع باید بگیم که به لحاظ اهمیت توحید و لزوم استقامت بر مسیر یکتا پرستی، حالا در یک موتن یا موتنهای مختلفی از نظام هستی، ربوبیت ذات اقدس الهی و همچنین عبودیت انسانها، بنده بودن ما به همه افراد بشر ارائه شده و جملگی هم این حقیقت انکار ناپذیر رو مشاهده کردند و بعد به آن اقرار کردند، آنگونه که دیگه در قیامت بی استثناء اقرار میکنند و توی این اقرار پیمانی از انسان گرفته شد، پیمانی از انسان گرفته شد که مسیری جز این نپیمایند، اونم مسیر ربوبیت. الستو برب بکم، آیا من رب شما نیستم؟ یعنی من رو به عنوان ربوبیت میپذیرید؟ من رو به عنوان رب میپذیرید؟ و ربوبیت منو قبول دارید؟ یعنی میپذیرید و قبول دارید که من شما رو پرورش بدم، من رب شما باشم، دستتون رو تو دست من میذارید که من اونگونه که شایسته هست و لایقش هستید، اونگونه که باید و شاید شما رو پرورش بدم؟ الستو برب بکن، ربوبیت منو میپذیرید؟ الستو برب بکن؟ قالو بلا، همه ما پذیرفتیم، همه ما پذیرفتیم که او رب ما باشد، ما ربوبیتش رو پذیرفتیم، قول دادیم و اقرار کردیم که جز این مسیر نریم، هر کاری میخوایم بکنیم اول ببینیم نظر رب چیه، ببینیم آیا مطابق با دیدگاه او هست، اون قبول داره، اون راضی هست، میپسنده، ببینیم چی کار باید بکنیم، چجوری باید بریم. الستو برب بکن، اگر قرار بود خداوند ما رو وارد دنیا کنه با این مشکلات دنیا که ما هیچی ازش سر در نمیاریم، آگاهی نداشتیم، چون همونجا ترسی بر انسان غالب شد، بیان شد که تو قرار هست در زمین قرار بگیری، وارد دنیا بشی، این ترس و انسان ترسید چیکار کنم، من که هیچ بلد نیستم، اونم شیطان، اونم این مشکلات، این سختی ها، نفس، زیبندگی که دنیا داره، دلفریبی هایی که دنیا داره، چیکار کنم؟ خدا فرمود غصه نخور، من تنها تو نمیذارم، چرا میترسی؟ الستو برب بکن، آیا من پروردگارتون نیستم؟ ربوبیت منو میپذیری؟ منو به عنوان رب قبول میکنی؟ که من راه رو بهت نشون بدم، چاه رو بهت نشون بدم، من رشدت بدم، من پرورشت بدم؟ قالو بلا، تمام انسان ها بدون استثناء گفتیم بله، حقیقت انسانی ما گفته بله، و این در عالم تکوین اتفاق افتاده دیگه. این موضوعی است مربوط به فطرت ما، خداوند با فطرت ما صحبت میکنه، اون حقیقت ما، فطرتی که الهی است. هنوز هم فطرت اینو قبول داره، اما خب چیکار کنیم؟ ذهنمون درگیر یه چیزهایی شده، اینو یادمون میره. چه راه دور میرید؟ خیلی از مسائلی که روزمره هست ما یادمون میره. به ما گفتن برو فلان حرفو بزن، برو فلان چیزو بخر، از خونه میای بیرون میگن مثلا اینقدر نونم بخر بیا، بعد برمیگردیم دست خالی میگن نون خریدی؟ که خب یادم رفت. امور مادی و روزمره رو با این که بهمون میگن، با اون حرف میزنن مستقیم و بهمون میگن، یادمون میره. چرا امکان نداشته باشه که اون یادمون رفته باشه؟ چون بعضیا میگن اگر بود چرا من یادم نیست؟ خب خیلی چیزا ما یادمون نیست. ما به خیلی افراد چیزهایی گفتیم که یادشون نیست. حالا یادشون نیست یعنی ما نگفتیم؟ یعنی صحبت و گفتگوی صورت نگرفت؟ ما نگفتیم اونو بخر، ما نگفتیم این کارو بکن، یادش رفت. یادم رفت. ولی انسان‌هایی هست که دیگه بالاخره ذهنشون درگیر چیزهای مختلفی میشه. ممکنه عامل فراموشی چیه؟ درگیری‌های ذهنی. ما رها بشیم تا دوباره یادمون بیاد. در هر صورت ما اونجا عهد و پیمان بستیم که مسیری جز این رو نپیماییم و بر ناملایمات و سختی هایی هم که داره صبر پیشه کنیم. و چقدر زیبا این عهد و پیمان، از یک طرف اصل موضوع عهد الست و روز الست از یک طرف، عهد و پیمان از طرف دیگه، و پذیرش سختی ها و مشکلات از طرف دیگه در کلام بزرگان معرفتی ما مطرح شده. در دیوان شمس میخونیم، از کردم یک مصرعیش رو تکمیلش کنیم: الستو گفت حق و جانها بلا گفتند. ببین، جانها بلا گفتند، با جان ما صحبت شده، نه با این جسم. صحبت از این اون وقت اصلا این چشم و گوش نبود، این چشم و گوش جسمی اصلا جسمی نبود. مولوی میگه با جان شما صحبت شده. الستو گفت حق و جانها بلا گفتند، برای صدق بلا حق ره بلا بگشاد. برای اینکه تو بتونی اون بلایی که گفتی رو، صداقت خودت رو نشون بدی، خداوند راه بلا رو، یعنی راه مشکلات، بلاهایی که میگیم، راه بلا رو باز کرد. بلا به حکم بلا بسته اند عهد الست. حافظ میگه اساساً اون بلایی که اونجا گفتیم، اون بلا یعنی بله، که با یه نوشته میشه، مثل بلی، ولی میخونیمش بلا. یه بلا هم داریم که آخرش الفه، کشیده هست، همون بلاها و مشکلات و سختی ها. حافظ میگه اساساً بلا به حکم بلا بسته اند عهد الست. مقام عیش میسر نمی شود بی رنج. مقام عیش چیه؟ از نگاه حافظ همین درک این موضوع و شهود عهد الست، یادآوری همین موضوع. مقام عیش میسر نمی شود بی رنج، بلا به حکم بلا بسته اند عهد الست. یا شیخ بهایی این گونه سروده: آنها که رو بوده الستند، از عهد الست باز مستند. از عهد الست باز مستند، تا شربت بی خودی چشیدند، از بیم و امید باز رستند. از برای یک بلا کن در ازل گفته است جان، تا ابد اندر دهد مرد بلا تن در بلا. بابا طاهر: مو از قالو بلا تشویش دیرم، گ گناه از برگ و بارون ریش دیرم، اگر لا تقنتو دستم نگیرد ما از یا ویلنا اندیش دیرم. خب پس این یکی از موضوعات بسیار مهمه. حالا ما بیشتر خواستیم اصل موضوع رو مطرح کنیم که ذهن شما عزیزان درگیر بشه و دل شما هم حرکت کنه، که یکی از مهمترین موضوعات انسانشناسی این موضوع عهد الست هست و دریافتش هم دشواره، اما امکانش وجود داره. یعنی میتونی ببینی اون صحنه رو، میتونی ببینی، نه که فقط بدانی. الان ما دانستیم، اما خب حالا دانستیم که چی؟ باید به حرکت در بیاییم. وقتی دانستیم که امکان شهودش هم وجود دارد، تلاش کنیم برای این که به این مرحله برسیم. پس اگر میبینیم بزرگان عرفانی ما و معرفتی ما هم دنبال عهد الست هستند و اون رو به عنوان شراب ازش نام میبرند، باده الست، اون سخن گفتن حق تعالی چنان مست کننده است که بهش میگن باده الست، روز الست، عهد الست و الی آخر، که از موضوعات مهم قرآنی است. یعنی این موضوعی که این بزرگان مطرح میکنن ریشه در قرآن داره، سوره اعراف، و به شما که عرض کنم جزء مفاهیمی است که باید روش کار کرد تا به شهود رسید و اون رو پایه‌ای برای انسان شناسی قرار بدیم و اساسا انسان شناسیمون رو با این محوریت شکل بدیم، دنبال چیز دیگه ای نباشیم. همه هموقممون این باشه که ما اون عهد الست رو ببینیمش و اون سخن گفتن رو بشنویم. شما تصور کنید که ما واقعا بشنویم سخن خدا رو، مستقیم شدنیستی که بعد چه اتفاقی برات میفته؟ تا که اون صدا رو بشنوی، آیا تو هم سرمست میشی یا نمیشی؟ دیگه اصلا نمیتونی واقعا درگیر دنیا بشی، عاشق میشی، عاشق میشی انشاءالله. خب این جلسه خواستم بیشتر این موضوع رو تبیین کنم، چون آخر ماه رمضان هم هستیم و کم کم دارن در میکده رو میبندن و این فرصت و این میهمانی کم کم داره به اتمام میرسه. ما هم مثل هر سال دوباره گرفتار غفلت شدیم و هی گفتیم فردا فردا فردا، از دستمون رفت. گفتیم تا ماه رمضان هنوز به پایان نرسیده، آخر این ماه، آخر این میهمانی این موضوع مهم رو بهش اشاره کنیم تا در واقع تقدیر خودمون رو رقم بزنیم. من باورم اینه که اون چه که در ماه رمضان نصیبمون میشه نه صرفا شبهای قدر، اون تقدیر یک ساله ماست و ما باید زندگیمون رو بر اساس اون تنظیم کنیم، مثل این که برای ما نوشتن و ما بیایم تقدیر یک سالمون رو بر پایه این موضوع انسانشناسی، یک انسانشناسی قرآنی، دو این موضوع محوری تنظیم کنیم، بریم دنبالش. یعنی امسال مهمترین برنامه معرفتیمون این باشه که ما این عهد الست رو ببینیم و بشنویم، اون سخن گفتن خدا رو بشنویم، نه فقط بخونیم. تا حالا برامون گفتن، الان من براتون گفتم، اما شنیدن کی بود؟ مانند دیدن، ببینیم اون حقیقت رو با چشم دل که شدنی است انشاءالله. خدمتگزار خودتون رو هم فراموش نکنید توی این مسیر، مخصوصا اگر بتونید انشاءالله با هم حرکت کنید، همدیگر رو دعا کنیم، هوای همو داشته باشیم، خب تأثیر بیشتری خواهد بود انشاءالله. باید مراقبه کرد، حالا به تناسب کم کم انشاءالله دربارش بیشتر صحبت میکنیم. فقط خواستم جرقش رو در ذهنتون بزنم و آتشی در دلتون روشن کنم، آتشی که وجودتون رو بسوزاند، بسوزاند، چون با اون سوختن هست که انشاءالله به جاهایی، اونم به جاهای خوبی خواهید رسید. اجازه بدید یه چند بیت بخونم براتون و بعد دیگه خداحافظی کنیم. از این عشق، گفتم عشق را شبی راست بگو، تو کیستی؟ از دیوان شمس دارم بخونم براتون. گفتم عشق را شبی راست بگو، تو کیستی؟ گفت حیات باقیم، گفت حیات باقیم، عمر خوش مکررم. گفتمش ای برون ز جا، گفتمش ای برون ز جا، خانه تو کجاست؟ گفت خونش رو میخوای پیدا کنی؟ آدرسش رو؟ آدرسش اینو باید پیدا کنیم تا بریم دیگه. تا آدرس پیدا نکنیم که نمیدونیم کجا باید بریم. گفتمش ای برون ز جا، خانه تو کجاست؟ گفت همراه آتش دلم، همراه آتش دلم، پهلوی دیده ترم، همراه آتش دلم، باید بسوزی، همراه آتش دلم، پهلوی دیده ترم، رنگ رزم ز من بود هر رخ زعفرانی. اینم خوب دقت کنید، همه به تو بگم دیگه کافیه. رنگ رزم، عشق حالا داره خودشو معرفی میکنه، میگه من رنگ رزم، ز من بود هر رخ زعفرانی. زعفران ارزش داره، ارزش داره، قیمتیه. رخ زعفرانی این رخ ارزشمند، اما یه شاخصه ای هم داره که مربوط به رنگش میشه، اون رنگ زردش. رنگ رزم ز من بود هر رخ زعفرانی، چوست علاقم و ولی عاشق اسب لاغرم، عاشق اسب لاغرم. ببینید چقدر باید رو خودت کار کنی، باید چی بشی؟ این رنگ سرخ، لپای گل افتاده، غذای خوب، امکانات خوب، این کجا؟ با اون رنگ رز کجا؟ با رخ زعفرانی کجا؟ گویند سعدی، گویند سعدی، روی سرخ تو چه زرد کرد؟ اکسیر عشق در مسم آمیخت، زر شدم. تا وقتی که رنگ رومون سرخه، یعنی به جسممون داریم توجه میکنیم بیشتر و از روح و از این حقیقت غافلیم که رنگ رومون بالاخره سرخه. مسیم، مس ارزش وجودی ما به اندازه مس هست، مس بی ارزش نیست. اما رنگ اگر زرد شد، اکسیر عشق در مس ما میخت، زر شدم. طلا چی؟ گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد، اکسیر عشق. این عهد الست همون اکسیر عشقه. اکسیر عشق در مس ما میخت، زر شدم. و وارای وجودتون انشالله که عاشق بشید، که حافظ گفت عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرایه. التماس دعا و خدا نگهدار.